سلام و صبح بخیر، با امیدی که روز خوش را آغاز نموده باشین. ساعت 7:30 صبح است و در آغاز این نیم ساعت خبرها و گزارشها توجهتان را به سرخط مهمترین ها جلب می داریم. عبدالله عبدالله امروز تصمیمش را در رابطه با دور دوم انتخابات اعلان می کند. یک مقام ارشد اداره امریکا دیروز گفت احتمال ندارد که رئیس جمهور باراک اوباما پیش از آغاز سفرش به آسیا در مورد استراتژی آن کشور پیرامون افغانستان تصمیم بگیرد. یک مجله آلمانی گزارش داد که تحقیقات ناتو در مورد حمله هوایی در افغانستان که باعث کشته شدن ده‌ها تن افراد ملکی گردید نشان می‌دهد که قمندان آلمانی این حکم را با دادن این حکم طرز العمل نظامی را مراعات نکرده است. ژاپن برای کمک 5 میلیارد دلاری به افغانستان آمادگی دارد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از ایران خواست تا پیشنهاد برای غنی‌سازی یورانیوم آن کشور را بپذیرد و هشدار داد که صبر واشنگتن و متحدین آن در انتظار به تصمیم تهران محدود می‌باشد. وزارت داخله عراق گفت شخصی که اخیراً در ارتباط با دو انفجار خونین بغداد دستگیر شده بود در جریان تحقیقات مستنطق خود را به ضرب گلوله کشته است. و وزیر خارجه آمریکا پیش شرط فلسطینیان را برای آغاز مذاکرات صلح با اسرائیل رد کرد و گفت که توقف اعمار شهرک‌های یهودی نشین باید در مذاکرات دو جانب مطرح شود نه پیش از آن. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شنونده عزیز، در کنار تفصیل این سرخط ها که برایتان گفتیم، همچنین در ادامه این مجله خبری مرور داریم به بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان. اما پیش از همه به نخستین گزارش این مجله خبری ما میپردازیم. عبدالله عبدالله رقیب عمده حامد کرزی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که قرار است به تاریخ 16 عقرب برگزار شود، امروز تصمیمش را در مورد شرکت و یا عدم اشتراک در این دور دوم انتخابات اعلام خواهد کرد. پیش از این کمپاین دکتر عبدالله گفته بود که مذاکرات میان او و حامد کرزی بر سر مسئله شفافیت در انتخابات جریان دارد. اما مسئول کمپاین انتخاباتی عبدالله گفته است که او امروز ساعت حدود 10 صبح در کنفرانس خبری اعلام خواهد کرد که در انتخابات شرکت می کند یا خیر. جزئیات بیشتر را در گزارش از مقیم نایب مشنویم.
یک مقام مسئول کمپاین انتخاباتی عبدالله عبدالله گفت آقای عبدالله در نظر دارد در تلاش برای به تعویق انداختن انتخابات به بهار آینده امروز اعلان کند که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را تحریم می کند. بعد از اینکه افغانها و غربی هایی که به عبدالله عبدالله نزدیکند گفتند که او ممکن است دور دوم انتخابات خارج شود، عبدالستار مراد مسئول کمپاین انتخاباتی عبدالله عبدالله با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفت این یگانه رقیب حامد کرزی در دور دوم انتخابات حدود ساعت 10 صبح امروز در یک نشست خبری تصمیم نهاییش را اعلان خواهد کرد. ستار مراد گفت احتمالاً عبدالله نظرش را تغییر دهد، اما تا حال پلان دارد انتخابات را تحریم کند. در یک خبر دیگر نیویورک تایمز گزارش داد که عبدالله عبدالله رقیب اصلی رئیس جمهور کرزی تصمیم گرفته است که از دور دوم انتخابات خارج شود. اگر این خبر تایید گردد، حامد کرزی برای 5 سال آینده به حیث رئیس جمهور افغانستان در سمتش باقی خواهد ماند. در این میان هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا که مصروف دیدار از شرق میانه می باشد، خروج عبدالله عبدالله را از دور دوم انتخابات کم ارزش جلوه داد، اما گفت تصمیم عبدالله عبدالله به مشروعیت انتخابات افغانستان زیان نمی رساند و افزود با احترام به افغانستان و تصمیم دکتر عبدالله فکر می کنم که این تصمیم و انتخاب اوست که بگیرد، اما به نظر من این موضوع بر مشروعیت دور دوم انتخابات تاثیر ندارد. این وضعیت در کشور ما و دیگر کشورهای جهان پیش آمده، جایی که در دور دوم انتخابات یکی از طرفین بنابر دلایل تصمیم گرفتند که در دور دوم انتخابات اشتراک نکنند.
that they're not going to go on.
در دور اول انتخابات حامد کرزی 54% آرا را به دست آورده بود، اما بعد از اینکه کمیسیون شکایات انتخابات تحت نظر ملل متحد بیشتر از 1,000,000 رای را باطل اعلام کرد، این انتخابات بی اعتبار اعلان شد. قرار است دور دوم انتخابات در 16 عقرب میان حامد کرزی و عبدالله عبدالله که بعد از او بیشترین آرا را در دور اول به دست آورده است برگزار شود.
شنیدید که دکتر عبدالله عبدالله نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و رقیب حامد کرزی در این انتخابات امروز تصمیمش را در این مورد اعلان میکند که آیا در انتخابات شرکت خواهد کرد یا نه. اما مسئول کمپاین انتخاباتی عبدالله گفته است که وی تصمیم دارد این انتخابات را تحریم کند. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواستار آن شده است که دکتر عبدالله انتخابات را تحریم نکند. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دیروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که هر دو کاندید انتخابات باید به رأی مردم افغانستان احترام بگذارن. این در حال است که کمتر از یک هفته دیگر به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده است. برشنا نظری از کابل گزارش میدهد.
در حالی که روزهای اندکی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان باقی مانده و آوازه‌های تحریم انتخابات به وسیله دکتر عبدالله عبدالله یکی از دو کاندید ریاست جمهوری کشور نیز افزایش یافته است، کمیسیون مستقل حقوق بشر از دکتر عبدالله خواسته است تا انتخابات را تحریم نکرده و بگذارد تا مردم افغانستان بدون مشکل از حق رأی خود برای انتخاب رهبر آینده‌شان استفاده کنند. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پس از چاشت روز شنبه در کابل در یک کنفرانس خبری گفت که هیچ چاره دیگری به جز برگزاری انتخابات شفاف در افغانستان نیست و باید هر دو کاندید با احترام به حق رأی مردم در انتخابات اشتراک کنند.
ما امیدوار هستیم دکتر عبدالله به حق مردم و رأی مردم اعتماد بکنه و پروسه را به بحران نکشه.
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همچنان از کمیسیون مستقل انتخابات این کشور خواست تا برای جلوگیری از تقلب در انتخابات امورش را با شفافیت بیشتر دنبال کند. خانم سمر از مخالفین مسلح دولت هم خواست تا انتخابات را با مشکل روبرو نسازند و خود نیز در انتخابات اشتراک کنند. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از نیروهای امنیتی افغان نیز درخواست کرد تا در روند انتخابات مداخله نداشته باشند و از زنان افغان خواست تا به صورت گسترده‌ای در انتخابات اشتراک کرده و از حق رأیشان مانند مردان استفاده بکنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز گفته است که برای شفافیت انتخابات 16 عقرب شیوه‌های تازه‌ای را به اجرا گذاشته است و اجازه مداخله در این پروسه را به هیچ شخص و ارگان نمی‌دهد.
رادیو آزادی شما را از تازه‌ترین تحولات در مورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با خبر می‌سازد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید شنونده عزیز. در ادامه این نیم ساعت از خبرها و گزارشها میشنوید که ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید 6 تن از طراحان اصلی حمله بر یک مهمانخانه سازمان ملل متحد در کابل را بازداشت کرده است و مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند رقم واقعات انفلانزای خوک یا انفلانزای N1H1 در این کشور به صدها واقع رسیده است. اما پیش از آن چند خبر کوتاه. یک مقام ارشد اداره آمریکا دیروز گفت احتمال ندارد که رئیس جمهور باراک اوباما پیش از آغاز سفرش به آسیا در مورد استراتژی آن کشور پیرامون افغانستان تصمیم بگیرد. این مقام آمریکا که از افشای نامش خودداری کرد تاکید نمود در حالی که تصمیم غیر محتمل می باشد تا هنوز رد نشده است. با توجه به جریانات سیاسی در افغانستان بعد از انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز 29 اسد امسال، این مقام ایالات متحده آمریکا گفت تنظیم زمان اعلام تصامیم رئیس جمهور باراک اوباما ممکن نیست که توسط عوامل خارجی تأثیر پذیر باشد. یک مجله آلمانی گزارش داد که تحقیقات ناتو در مورد حمله هوایی در افغانستان که باعث کشته شدن ده‌ها تن افراد ملکی گردید نشان می‌دهد که قمندان آلمانی که این حکم را داده بود طرز العمل نظامی را مراعات نکرده است. مجله اشپیگل آلمان در مقاله‌ای که دیروز شنبه به نشر رسید گفته است قبلا مقامات آلمانی بر ناتو فشار وارد کرده بودند که به طور فوری اعلامیه‌ای را از محکومیت دگروالد جورج کلن قمندان آلمان در ولایت قندوز صادر نکند، زیرا امکان دارد که او این امر را بنابر مشکلاتی که در منطقه داشت داده باشد. حکومت افغانستان گفته بود که در حمله هوایی 4 ماه سپتامبر سال جاری میلادی بر 2 تانکر تیل در ولایت قندوز که در آن نیروهای آلمانی دخیل بودند 69 طالب مسلح و 30 غیر نظامی کشته شدند. سخنگوی وزارت دفاع آلمان در پاسخ به پرسش مجله اشپیگل در این مورد گفت تحقیقات هنوز ادامه دارد و در حال حاضر در مورد تبصره کردن نمیتواند. این حمله هوایی که توسط جت جنگی F-15 آمریکا صورت گرفت توسط وزرای خارجه چندین کشور محکوم گردیده بود، اما آلمان گفت که این عمل به خاطر حفاظت از نیروهای آن کشور صورت گرفته است. اردوی کانادا میگوید یک عسکر این کشور هنگام گزمه در قندهار در نتیجه انفجار ماین کنار سرک کشته شد. وزارت دفاع کانادا در یک اعلامیه گفته است که استیفن مارشال یک عسکر کانادایی روز جمعه در 10 کیلومتری شهر قندهار کشته شد. این عسکر کانادایی در ولسوالی پنجوایی این ولایت مصروف گزمه پیاده بود که این حادثه رخ داد. با کشته شدن این عسکر شماره تلفات عساکر کانادایی در افغانستان از سال 2002 میلادی به این سو به 133 سرباز می رسد. کانادا در افغانستان 2800 عسکر دارد که عمدتاً در قندهار مستقر هستند. و نیروهای فرانسوی فرماندهی نیروهای ناتو در کابل را به نیروهای ترکی تحویل دادند. نیروهای فرانسوی از سال 2002 میلادی در کابل حضور دارند که قسمت آن در ولایت کاپیسا و ولسوالی سروبی ولایت کابل جابجاند. جنرال لیون کولک قمندان نیروهای ترکیه گفت عساکر ترکی که در افغانستان حضور دارند صرف به خاطر انجام وظیفه نظامی به این کشور نیامدند. او علاوه کرد مردم افغانستان بنابر ارزش‌های مشترک کلتوری از جمله مذهب، عنعنات و حسن نیتی که با ما دارند کمک خواهند کرد که به مشکلات فائق آییم. در حال حاضر فرانسه در افغانستان 3000 عسکر دارد و ترکیه به خاطر گرفتن قمانده نیروهای ناتو در کابل اخیراً شمار عساکرش را از 900 سرباز به 1700 سرباز افزایش داده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و با گزارش ها از افغانستان ادامه می دهیم. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می گوید که 6 تن از طراحان اصلی حمله بر یک مهمانخانه سازمان ملل متحد در کابل را بازداشت کرده است. رئیس عمومی امنیت ملی دیروز به خبرنگاران در کابل گفت که سردسته این گروه از شهر جده عربستان سعودی گرفتار شده. وی می گوید پلان حمله بر مهمانخانه ملل متحد در کابل با بسیار دقت در پاکستان طراحی شده بود. جزئیات بیشتر را در مورد در گزارش از کابل می شنویم.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می گوید طراحان اصلی حمله بر مهمانخانه سازمان ملل در کابل که به تازگی گرفتار شدند با شبکه القاعده و گروه طالبان ارتباط دارند. امرالله صالح رئیس امنیت ملی افغانستان در یک نشست خبری به روز شنبه در کابل گفت قاری امین الله سردست این گروه با کمک نیروهای امنیتی سعودی در میدان هوایی جده بازداشت گردیده و دوباره به کابل منتقل شده است.
تروریستایی را که مرتکب این جنایت بزرگ شدند تعداد زیادشان با پنجه قانون سپردیم و 3-4 نفر دیگه که باقی مانده تثبیت هویت شدن. در آینده بسیار نزدیک ما به اونا خاطر رسیدیم.
در همین حال مقامات سازمان ملل در کابل گفتند با سلسله بخشی از تدابیر امنیتی از برخی کارمندان خارجی این سازمان تقاضا شده تا قبل از برگزاری دوره دوم انتخابات افغانستان را به طور موقت ترک کنند. رئیس امنیت ملی افغانستان میگوید تلاش های خود را به هدف تامین امنیت هرچه بهتر کارمندان ملل متحد در این کشور بیشتر می سازند. وی همچنان گفت موظفین امنیت ملی همچنان توانستند که 118 تروریست را تا یک ماه گذشته بازداشت کنند. حمله مسلحانه اخیر در حال بر مهمانخانه سازمان ملل در کابل صورت می گیرد که طالبان مسلح هشدار دادند با منظور مختل ساختن پروسه دوره دوم انتخابات در این کشور حملات خود را تشدید می بخشند. اما نیروهای امنیتی افغان و بین‌المللی از تدابیر تازه امنیتی به خاطر تأمین امنیت کامل این انتخابات خبر دادند.
شنیدید که مقامات ریاست امنیت ملی افغانستان میگویند 6 تن از طراحان اصلی حمله بر یک مهمانخانه سازمان ملل در کابل را با بازداشت کرده است. ساعت 4:07:45 دقیقه صبح به وقت کابل است و یک بار دیگر توجهتان را به سرخط مهمترین ها جلب می‌داریم. عبدالله عبدالله یکی از دو کاندید در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز تصمیمش را در مورد اشتراک و یا عدم اشتراک در این انتخابات اعلام خواهد کرد. یک مقام ارشد اداره امریکا دیروز گفت احتمال ندارد که رئیس جمهور باراک اوباما پیش از آغاز سفرش به آسیا در مورد استراتژی آن کشور پیرامون افغانستان تصمیم بگیرد. یک مجله آلمانی گزارش داد که تحقیقات ناتو در مورد حمله هوایی در افغانستان که باعث کشته شدن ده‌ها فرد ملکی گردید نشان می‌دهد که قمندان آلمانی این حکم را داده بود طرز عمل نظامی را مراعات نکرده است. ژاپن برای کمک 5 میلیارد دلاری به افغانستان آمادگی می‌گیرد. مقامات وزارت صحت افغانستان میگویند رقم وقایع انفلانزای خوک یا انفلانزای N1H1 در این کشور به صدها واقع رسیده. وزیر خارجه ایالات متحده از ایران خواست تا پیشنهاد برای غنی‌سازی یورانیوم را بپذیرد و هشدار داد که صبر واشنگتن و متحدین آن در انتظار به تصمیم تهران محدود میباشد. وزیر خارجه امریکا پیش شرط فلسطینیان را برای آغاز مذاکرات صلح با اسرائیل رد کرد و گفت که توقف اعمار شهرک‌های یهودی نشین باید در مذاکرات دو جانب مطرح شود نه پیش از آن. وزارت داخله عراق گفت شخصی که اخیراً در ارتباط با دو انفجار خونین بغداد دستگیر شده بود در جریان تحقیقات مستنطق خود را به ضرب گلوله کشته است. شنونده عزیز، همچنین در ادامه نیم ساعت از خبرها و گزارش ها مرور بر روزنامه های چاپ، مرور به بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان را نیز برایتان داریم. ژاپن برای کمک 5 میلیارد دلاری به افغانستان آمادگی دارد. روزنامه نیکای دیروز گزارش داد که این کمک برای جنگجویان سابق طالبان جهت کاریابی و ساختن سرک‌ها استفاده خواهد شد. این کمک یک افزایش بزرگ را نسبت به تعهد سابق ژاپن در قبال افغانستان نشان می‌دهد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
روزنامه نیکای نوشته است که یوکیو هاتویاما صدر اعظم ژاپن جزئیات در مورد موقف کشورش در قبال افغانستان را برای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در جریان سفر وی به توکیو که به تاریخ 12 و 13 نوامبر صورت می‌گیرد ارائه خواهد کرد. وزیر دفاع ژاپن میگوید توکیو ماموریت انتقال مواد سوخت برای نیروهای ائتلاف را که در افغانستان مصروف فعالیت هستند پایان خواهد داد. این ماموریت در ماه جنوری تکمیل می‌شود. واشنگتن قبلا گفته بود که ژاپن باید راه‌های بدیل را برای کمک به افغانستان دریابد. روزنامه نیکای گزارش داده است کمک را که میان 4 تا 5 میلیارد دلار خوانده شده از آغاز سال 2010 میلادی برای 5 سال در افغانستان مصرف خواهد شد. این کمک افزایش قابل توجه را در تعهد قبلی ژاپن در قبال افغانستان نشان می‌دهد. توکیو در 8 سال گذشته 1.8 میلیارد دلار را در افغانستان مصرف کرده است. پس از پیروزی هاتویاما در انتخابات ژاپن، برخی سوالات در مورد همکاری‌های امنیتی میان توکیو و واشنگتن مطرح شده است. ایالات متحده در جزیره اوکیناوای ژاپن پایگاه نظامی دارد و در آن هزاران عسکر آمریکایی مستقرند. صدر اعظم فعلی ژاپن در مبارزات انتخاباتی خود گفته بود که او این پایگاه را از جزیره اوکیناوا بیرون خواهد کرد و گفته می شود که این موضوع روابط میان آمریکا و ژاپن را تا اندازه‌ای با تنش همراه ساخته است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان را در این نیم ساعت از خبرها و گزارش‌ها از رادیو آزادی با خود داریم. شنونده عزیز، از ساعت 8 تا 10 صبح برنامه مستقیم خدمتتان تقدیم میکنیم و داریم که در این برنامه در کنار تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها، خصوصا خبرهای داغ انتخابات افغانستان، نظر کارشناسان مسائل سیاسی را نیز در این مورد براتون خواهیم داشت و شما هم میتونین که در این برنامه ما شرکت کنین و نظرتان با ما و سایر شنوندگان رادیو آزادی شریک بسازین. حال ساعت 7:50 دقیقه صبح به وقت کابل است. مقامات وزارت صحت عامه میگویند رقم واقعات انفلانزای خوک یا انفلانزای N1H1 در این کشور به صدها واقع رسیده است. حکومت افغانستان با تشکیل کمیته عالی دولتی مبارزه با انفلانزای پرندگان خواهان اقدامات جدیدتر به هدف جلوگیری شیوع این مرض گردیده است. اعضای این کمیته بر روز شنبه طی نشست خبری از مردم این کشور خواستند تا در جلوگیری از مصاب شدن به این مرض تمام نرم های صحی را رعایت کنند. جزئیات بیشتر را در مورد در گزارش از حمید پژمان در کابل میشنویم.
مقامات وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش رقم مبتلایان به انفلانزای نوع N1H1 در این کشور ابراز نگرانی کردند. دکتر سید محمد امین فاطمی وزیر صحت عامه که همراه با اعضای کمیته عالی دولتی مبارزه با انفلانزای پرندگان بر روز شنبه در یک نشست خبری صحبت میکرد، از گسترش این ویروس ابراز نگرانی کرد. دکتر فاطمی پس از آن که اعلامیه این کمیته را در رابطه با شیوع مرض انفلانزای پرندگان به خوانش گرفت، از مردم این کشور خواست تا تمام نرمهای صحی را جهت جلوگیری از این مرض در نظر داشته باشند.
با در نظر داشت موجودیت عوامل متعدد مساعدت کننده، یعنی تثبیت حدود 290 واقع انفلوئنزای جدید، علامت مهم هشدار دهنده تلقی می گردد. موجودیت حدود 100,000 نیروی نظامی کشورهای دوست و تعداد کثیر کارمندان ملکی خارجی در نهادهای مختلف، همچنان موجودیت واقعات بیماری در کشورهای همسایه، ما را وادار می سازد تدابیر نهایت جدی و وقایعی را اتخاذ و عملی نماییم.
وزیر صحت عامه همچنان گفت از جمله 290 واقعی تثبیت شده این مرض، 19 آن مربوط به افغانها و متبقی به خارجی هاست. وی گفت که شمال و شرق این کشور مناطقی است که در آن این بیماری بیشتر دیده شده است. مقامات وزارت صحت عامه در حالی که از افزایش شیوع این مرض ابراز نگرانی کردند، همچنان ابراز داشتند که اومیکرون در 34 ولایت افغانستان مراکزی در زمینه شناسایی و وقایع این مرض به وجود آمده و 2600 کارمند صحی در زمینه شناسایی و تداوی این مرض آموزش های لازم را فرا گرفتند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. پیش از اینکه به خبرهای از منطقه و جهان بپردازیم، جورج دبلیو بوش رئیس جمهور ازبک آمریکا هشدار داده است که جنگ در برابر طالبان مسلح و القاعده در افغانستان باید به پیروزی برسد، در غیر آن جهان با خطرات جدی روبرو خواهد شد. بوش که وارد دهلی نو پایتخت هندوستان شده، دیروز در یک کنفرانس گفت که شکست گروه‌های بنیادگرا یکی از مهمترین اقدامات برای جلوگیری از بازگشت مظالم بی‌رحمانه در این کشور صورت گرفته است. جزئیات بیشتر را در مورد از جاوید نعیمی می‌شنویم.
ماموریت افغانستان درازمدت مشکل و گرانبها شده است، اما باور من این است که برای صلح و ثبات این ماموریت ضروری است. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور ازبک آمریکا این موضوع را در جریان کنفرانس در دهلی نو ابراز کرد. او میگوید اگر طالبان، القاعده و متحدین شورشی آنها فرصت پیدا کنند تا دوباره بالای افغانستان حاکمیت داشته باشند، آنها پناهگاه مسئول را خواهند داشت و مردم افغانستان، به خصوص زنان این کشور، با مظالم بی‌رحمان روبرو خواهند شد و به این ترتیب منطقه و جهان با تهدیدهای جدی روبرو خواهند شد. اظهارات جورج دبلیو بوش در حال صورت می‌گیرد که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا استراتژی کشورش در افغانستان را قبل از تصمیم گیری برای اعزام هزاران عسکر دیگر به این کشور مورد بررسی قرار داده است. جورج بوش رئیس جمهور ازبک آمریکا در مورد اسامه بن لادن با اطمینان صحبت کرد. او گفت که ایالات متحده بن لادن را به محاکمه خواهد کشاند. بوش اشاره هم به حملات پارسال در شهر ممبئی هندوستان داشت و گفت که این قاتلان میخواهند تا جوامع را تغییر بدهند، پس آنها باید این افراد را پیدا کرده و آنها را به محاکمه بکشانند. و افزود پیش از آن که آنها حمله کنند ما باید حمله کنیم. ما نمیتوانیم که عقب نشینی کرده و تماشا کنیم. بوش در دومین سفر وارد هندوستان شده است. منموهن سینگ صدر اعظم هند که به روز جمعه دعوت را با حضور جورج بوش میزبانی میکرد، نیز از او به نام دوست خوب هندوستان یادآوری کرد.
رادیو آزادی. صدای ما را از رادیو آزادی مشتمل شنونده عزیز، حال هم خبرهای از منطقه و جهان برایتان داریم. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از ایران خواست تا پیشنهاد برای غنی‌سازی یورانیوم آن کشور را بپذیرد و هشدار داد که صبر واشنگتن و متحدین آن در انتظار به تصمیم تهران محدود میباشد. بر اساس پیشنهادی که از حمایت آمریکا و ملل متحد برخوردار است، ایران یورانیوم کم غنی شده اش را برای پروسس بیشتر و تهیه مواد سوخت هسته‌ای برای یک ریاکتور هسته‌ای به روسیه و فرانسه می‌فرستد. هدف از این برنامه کاهش نگرانی غرب از این ناحیه میباشد که ایران از یورانیوم غنی شده به سطح بلند برای استفاده در بم اتم استفاده نکند. هیلری کلینتون دیروز شنبه هنگام دیدار از اسرائیل گفت:
We are willing to work toward
وای میگوید ما اراده داریم که برای نتایج سازنده کار کنیم، مانند انتقال یورانیوم کم غنی شده برای پروسس به خارج از ایران انتقال داده شود، اما ما برای همیشه انتظار نخواهیم کشید. صبر ما در نهایت حد دارد. ایران تا هنوز رسما به این پیشنهاد پاسخ نگفته، اما بر اساس گزارش‌ها تهران می‌خواهد برخی از تغییراتی را در عناصر اساسی این توافق به میان آورد. ایالات متحده آمریکا و متحدین غربیان هشدار دادند که اگر ایران برای رفع نگرانی‌ها در ارتباط به برنامه هسته‌ای‌اش همکاری نکند، آن کشور به دور چهارم تعزیرات روبرو خواهد شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران دیروز گفت ایران هنوز هم در مسئله مربوط به مذاکرات بر کشورهای غربی به اعتماد است، اما وی ابراز امیدواری کرده است که گفتگو میان هر دو جانب روی برنامه هسته ایران ادامه یابد. مخالفین سیاسی ایران تعهد کردند که به مبارزه با نظام حاکم ادامه می‌دهند. میر حسین موسوی رهبر مخالف سیاسی در یک اعلامیه در صفحه اینترنتیش به هوادارانش تعهد کرده که تندروان در نظام حاکم را شکست خواهد داد، اما نگفته که تندروان را چگونه شکست خواهد داد. محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران در سخنرانی با هم محصلین تعهد کرده که اصلاح طلبان به تلاش‌هایشان در برابر تندروان همچنان ادامه خواهند داد. وزارت داخله عراق گفت شخصی که اخیراً در ارتباط با دو انفجار خونین بغداد دستگیر شده بود، در جریان تحقیقات مستنطق خود را با ضربه گلوله کشته است. وزارت داخله عراق در اعلامیه‌ای که در صفحه اینترنتی اش به نشر رسانده گفته است، این شخص تفنگ یک محافظ را ربوده و عامل تحقیق را در داخل این وزارت کشته است. در انفجارهای اخیر بغداد 155 نفر جان باختند. از سوی دیگر یک فرستاده سازمان ملل متحد امروز به بغداد می‌رود که با دنبال حملات همه بمی در ساختمان‌های دولتی در این شهر راجع به وضعیت امنیتی عراق، البته امنیتی بغداد، اطلاعات اولیه را به دست آورد. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا پیش شرط فلسطینیان را برای آغاز مذاکرات صلح با اسرائیل رد کرد و گفت که توقف اعمار شهرک‌های یهودی نشین باید در مذاکرات دو جانب مطرح شود، نه پیش از آن. او در یک کنفرانس خبری یک جا با نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل صحبت میکرد، گفت در مورد محدودیت توسعه شهرکسازی یهودیان در مناطق اشغالی به همان گونه ای که اسرائیل پیشنهاد کرده یک گام بی سابقه خواهد بود، و افزود خواست فلسطینی ها مبنی بر توقف کامل شهرکسازی ها نباید پیش شرط مذاکرات باشد. پیش از این روز شنبه کلینتون با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در ابوظبی ملاقات کرد. صاحب ریاست مذاکره کننده ارشد فلسطینیان گفتگو میان دو جانب را سره و دشوار خواند.
رادیو آزادی.
وال هم شنونده عزیز رادیو آزادی، مرور مختصر به چند روزنامه از جهان در ارتباط به افغانستان. روزنامه تایمز چاپ بریتانیا در ارتباط به دور دوم انتخابات در افغانستان در شماره اخیر خود مقاله می نویسد: در حالی که انتظار می رود عبدالله برای اشتراک در دور دوم انتخابات به زودی تصمیم خود را اعلان کند، وضعیت افغانستان در این روزها بسیار نازک است. منابع نزدیک به دکتر عبدالله به این روزنامه گفتند اگر رئیس جمهور کرزی قضای او را بپذیرد، امکان این موجود است که او دور دوم انتخابات را تحریم کند. روزنامه ایندیپندنت نیز در رابطه با وضعیت جاری سیاسی افغانستان نگاهی افگنده و در ارتباط به این احتمال که عبدالله دور دوم انتخابات شرکت نکند می نویسد: در کابل سر و صداهایی به گوش می رسد که گویا عبدالله برای شرکت در دور دوم انتخابات آماده نخواهد شد. روزنامه وال استریت ژورنال نیز در مقاله به تحولات در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پرداخته و در بخش از آن می نویسد هزاره ها برای نخستین بار در تاریخ افغانستان فرصت یافتند تا نقش مهمی را در آینده در تعیین آینده سیاسی این کشور بازی کنند. به می ترتیب روزنامه البته روزنامه ایندیپندنت مقاله